صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. سلام و خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم. امروز چهارشنبه 26 شهریور ماه 1393 هفدهم سپتامبر از تقویم میلادی است که با این برنامه زندگی صبحگاهی همراه شدید. 90 دقیقه برنامه صبحگاهی محصول تلاش همکاران من در تیم بامدادی رادیو فردا. اجازه بدید که برنامه امروز صبحگاهی رادیو فردا رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجا در استودیو در کنار ماست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شیوع بیماری ابولا را تهدیدی برای امنیت جهان خواند و از گسترده‌تر شدن نقش آمریکا در مقابله با این ویروس خبر داد. آقای اوباما که شب گذشته در سازمان پیشگیری و کنترل بیماری‌ها در آتلانتا سخن می‌گفت، افزود شیوع ابولا هر روز گسترش می‌یابد و این اپیدمی بی‌سابقه است. رئیس جمهوری آمریکا سپس تدابیر دولتش را برای مبارزه با شیوع این بیماری از جمله اعزام 3000 خدمه نظامی به منطقه تشریح کرد. سخنان باراک اوباما در حالی ایراد شد که سازمان بهداشت جهانی نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد شمار مبتلایان به ابولا می‌تواند هر 3 هفته دو برابر شود و مهار این بیماری به هزینه حدود 1 میلیارد دلار نیاز دارد. در دور جدید شیوع ابولا که از 6 ماه پیش در غرب آفریقا آغاز شده، تا کنون بیش از 2400 نفر بر اثر این بیماری جان باختند. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه به 2 منطقه شرقی این کشور حق خودمختاری داد و همزمان توافقنامه همکاری به اتحادیه اروپا را نیز تصویب کرد. اعطای خودمختاری 3 ساله به 2 منطقه دونیتسک و لوهانسک بر اساس آتش‌بسی است که پیش از این به تایید 2 طرف رسیده بود. از سوی دیگر موافقتنامه بازرگانی بین اوکراین و اتحادیه اروپا نیز دیروز به طور همزمان در پارلمان‌های 2 طرف تصویب شد. امتناع ویکتور یانوکوویچ از امضای همین موافقتنامه بود که حدود 1 سال پیش اعتراض عمومی در اوکراین برانگیخت و سرانجام به سرنگونی او منجر شد. چاک هیگل وزیر دفاع و مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دیروز با حضور در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا توضیحاتی در مورد مقابله با داعش در عراق و سوریه ارائه کردند. چاک هیگل گفت که طرح تشدید حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه آماده شده و قرار است روز چهارشنبه در اختیار باراک اوباما قرار گیرد. ژنرال دمسی نیز گفت مشاوران آمریکایی که به عراق اعزام شدند ممکن است در صورت نیاز در عملیات ارتش عراق نیز شرکت کنند، اما در مورد این مسئله شخص باراک اوباما تصمیم خواهد گرفت. مجلس عراق دیروز به 2 نامزد پیشنهادی نخست وزیر این کشور برای تصدی وزارت‌های دفاع و کشور رأی اعتماد نداد و جناح‌های سیاسی همچنان بر سر تعیین مسئولان این 2 وزارتخانه کلیدی به توافق دست نیافتند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق، جابر الجابری را به عنوان وزیر دفاع و ریاض عبدالرزاق را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی کرده بود. گزینه وزارت دفاع منصوب به گروه سنی مذهب ائتلاف نیروهای ملی و گزینه وزارت کشور وابسته به گروه شیعی ائتلاف دولت قانون بود. در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل، دیروز نیز محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه این گزارش را تکرار اتهامات منافقین خواند. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی که جمعه منتشر شده بود گفته بود که وعده‌های حسن روحانی در مورد آزادی‌های بیشتر در ایران هیچ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در حقوق بشر و آزادی بیان نداشته است. پیش از این وزارت خارجه ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و شماری از نمایندگان مجلس از گزارش دبیرکل سازمان ملل به شدت انتقاد کرده بودند. تازه ترین برآورد مرکز آمار ایران حاکی از آن است که جمعیت کشور در سال 95 به 80 میلیون نفر خواهد رسید. جمعیت ایران در حال حاضر بیش از 77 میلیون نفر ذکر شده است. بر پایه سرشماری نفوس و مسکن سال 90 نرخ رشد جمعیت کشور حدود 1.5% است که پس از انجام هر سرشماری نرخ رشد پیش بینی می شود. و سرانجام اینکه رئیس کمیسیون تحقیق سازمان ملل در امور سوریه به شورای حقوق بشر در ژنو گفت که قساوت فزاینده از سوی شبه نظامیان و همچنین نیروهای دولتی در سوریه این کشور را در باتلاقی از دیوانگی فرو برده است. خانم دوین،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم با خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده براتون چه چیده. دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران از امروز در نیویورک آغاز می‌شود. محمد جواد ظریف و هیئت همراهش برای مذاکره به آمریکا رفتند. بهای ارز در بازار آزاد ایران روز گذشته بار دیگر با افزایش ناگهانی روبرو شد. قرارداد پرحاشیه بالاخره بسته شد. کارلوس کیروش با تیم ملی فوتبال ایران می‌ماند. همه پرسی استقلال اسکاتلند روز پنجشنبه پیش رو برگزار می شود. لندن در این فاصله امتیازهایی به اسکاتلند داده تا بماند. یاد بر می کنم در طول این برنامه زنده در طول این 90 دقیقه تقریبا 90 دقیقه پیش رو می توانید با ما در تماس باشید، ما رو شریک دیدگاه های خودتون بکنید. 2042-06-08-06-3-82-7-41-50 این شماره پیامکگیر رادیو فردا بود. من دوباره میخونم، فکر میکنم که ممکن نتونسته باشین خوب یادداشت کنید. 2042-06-03-82-7-41-50 از امروز چهارشنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه یک در نیویورک رسما آغاز می شود. قبل از آغاز مذاکرات امروز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول روابط سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو خواهد داشت. جواد کوروشی همکارم گزارش آماده کرده با همین موضوع که در آغاز این صبحانه با خبر می شنویم.
به گزارش خبرگزاری بنر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و هیئت مذاکره کننده هسته‌ای برای شرکت در هفتمین دور مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 و شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل بامداد روز سه‌شنبه راهی نیویورک شدند. بر اساس این گزارش محمد جواد ظریف روز چهارشنبه نهار کاری مشترک با کاترین اشتون خواهد داشت و عصر پنجشنبه نیز یک دور مذاکرات ایران و 5 علاوه 1 در سطح کاترین اشتون و محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه درباره مذاکرات نیویورک به شبکه خبر جمهوری اسلامی گفت:
روز چهارشنبه و پنجشنبه مذاکراتی رو خواهیم داشت، هم به صورت دو جانبه هم در قالب 5+1.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه که در سوئیس به سر می‌برد، در دیدار با قائم مقام وزیر امور خارجه سوئیس گفت: ایران با جدیت به مذاکرات ادامه می‌دهد و امیدوار است طرف مقابل هم جدیت و انعطاف لازم را داشته باشد تا بتوان پیش از 4 آذر ماه به توافق رسید. عباس عراقچی با اشاره به جدی بودن اختلاف‌های دو طرف ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها به نتیجه برسد.
در بعضی از موضوعات اختلافات جدی هست، امیدوار هستیم با توجه به مشورت‌هایی که در یک ماه گذشته انجام شده در قالب گفتگوهای دو جانبه هم با اروپایی‌ها هم با آمریکا هم با روسیه هم با چین، امیدوار هستیم با راه‌حل‌های ابتکاری که احتمالاً بتونیم بهش برسیم به نحوی بشه به یک تفاهم جامع رسید که هم حقوق ما حفظ بشه، خواسته‌های ما حفظ بشه، برنامه هستی ما حفظ بشه، هم در این حال نگرانی هایی که ممکنه وجود داشته باشه برطرف بشه و اطمینان از ماهیت 100% صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران کاملا به دست.
از سوی دیگر وندی شرمن معاون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که در صورتی که توان غنی‌سازی ایران به میزان چشمگیر کاهش پیدا نکند امکان دستیابی به توافق وجود ندارد. از رضا تقی‌زاده تحلیلگر و کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا پرسیدم چه انتظاری از گفتگوهای نیویورک قابل تصور است. رضا تقی‌زاده:
در طول هفته های گذشته خبرهای منفی در مورد مذاکرات اتمی از هر دو طرف اصلی گفتگو یعنی ایران با آمریکا بیشتر شنیده می شده تا خبرهای مثبت. تماس های تنگاتنگی که نمایندگان ایران با نمایندگان سیاسی آمریکا و همینطور گفتگوهای دو جانبه ای که ایران با نمایندگان اروپا در 11 ماه سپتامبر برگزار کردند ظاهرا به نتیجه مثبت و لمسی نرسیده و به خصوص اظهارات آقای خامنه ای که مستقیما آمریکا رو هدف انتقاد قرار میده، نشون میده که مشکلات بین ایران و آمریکا به شکل سابق باقی مونده و به نظر نمیرسه که اختلافات عمده‌ای دو طرف قابل کردن باشه. ولی چون هر دو طرف همچنان علاقمندن راه حلی برای خروج از این منبث پیدا بکنن، به نظر میرسه تلاش‌هایی که در نیویورک صورت خواهد گرفت بیشتر متوجه پیدا کردن راهی خواهد بود برای پیشگیری از اعلام شکست مذاکرات. بهترین نتیجه‌ای که در وضعیت فعلی میشه انتظار داشت توافق دو طرف برای ادامه مذاکرات و پیدا کردن چارچوب تازه، یا این تاکید که به هر حال در مواردی که اتفاق نظر بیشتری یا نزدیکی زیادتری وجود داره از این موارد استفاده بکنن برای نزدیک کردن دو سمت گفتگو.
دور تازه مذاکرات هسته‌ای در حالی در نیویورک آغاز می‌شود که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه هفته پس از اتمام مهلت ایران برای پاسخگویی به ابهامات آژانس درباره برنامه هسته‌ای خود روز دوشنبه گفت ایران هنوز به دو تعهد خود برای شفافسازی برنامه هسته‌ایش عمل نکرده است. موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای دو موردی است که به گفته یوکیو آمانو هنوز از سوی ایران درباره آنها شفافسازی نشده است. مذاکرات نیویورک ادامه مذاکراتی است که پس از توافق ژنو میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک آغاز شده است.
روز پنجشنبه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک آغاز خواهد شد. رسماً در نیویورک همکارم جواد کوروشی بود که گزارش میداد. همکار من در اتاق فرمان اعلام میکنن که تعدادی از پیام های شما آماده است. میریم با هم میشنویم.
آقای خامنه‌ای، شما که میفرمایید در دوران نقاهت فرصت کردید به سخنان امریکایی‌ها گوش دادید، یعنی اینکه قبلا گوش نمیدادید، شما که راست میگید. آیا فکر نمی کنید که مردم امریکا و بقیه کشورهای آزاد دنیا از شما چه تصویری دارند؟ خطاب شما به اون زنه که منظورتان سخنگوی دولت امریکاست چه معنای پیدا میکند؟ وقتی شما به دیگران احترام نمی گذارید چطور متوقع هستید به شما احترام بگذارد؟ از دانمارک.
آقای اسماعیل احمدی مقدم، فرمان کل ناجا، چرا آقای احمدی نژاد این رئیس جمهور سابق رو که درسیه 16,000 میلیاردی کرده چرا بازداشت و زندانی نمی کنی؟ مگه شما روژن یاد نکردی؟ آقای اسماعیل احمدی مقدم.
آقای خامنه ای، لطفاً به این عواملتون انصار حزب الله بفرمایید که این 4,000 نفر موتور سوار رو بسیج کنند و به مسئولین حکومت جناب عالی امر به معروف و نهی از منکر رو یاد بدند. شاید کمی چپاول بیت المال و رشوه و فسادهای آنچنانی کمتر بشه و این ملت محروم و سفر خالی رو بگذارن به حال خودشون که با دردهاشون زندگی رو بگذرونن.
آقایون هدایتی و انصاری، پولای آموفتی که در رو بودین رو خرج میکنین توی شرکت ها به باشگاه برای اینکه اسم خودتون رو نشون بدیم به مردم، یه خود از این پول رو به این آفریقایی های مطبخ کمک بکنیم برای مبارزه با ایبولا یا برای مبارزه با خوشسالی حداقل تو شهرهای محروم ما مثل زاهدان و امثال هم. اگه راست میگین این کارها رو بکنیم، نه بیان جلوی دور میگین آقا ما 500 میلیون میدیم فلان بازی کنه بخره، اونا به درد شما و آخرتتون نمیخوره.
آقا خامنه ای یه حرف راست زد، اونم این بود که موقع علیف احمدی نژاد اونو در آغوش گرفت و گفتش که نقطه نظرهای من از همه به احمدی نژاد نزدیک داره، حالا هر اتفاق میفته به حساب احمدی نژاد گذاشته میشه. من میپرسم از شما، آیا احمدی نژاد میتونه این همه سر خود کاری کنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بعد از گذشت حدوداً 6 ماه از لغو بعضی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران و از جمله تحریم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و همینطور تلاش بعضی گروه‌های حقوق بشری و گروه‌های مدافع جریان آزاد اینترنت و اطلاع رسانی، شرکت یاهو حالا بعضی از خدمات خودش به کاربران داخلی در ایران رو دوباره از سر گرفته. حامد بهروان همکار ما در صدای آمریکا گزارش تهیه کرده با همین موضوع.
در بهمن سال گذشته وزارت دارایی آمریکا مجوز جدیدی را صادر کرد که بر اساس آن شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی اجازه یافتند بسیاری از خدمات خود به کاربران درون ایران را از سر بگیرند. با وجود این مجوز تعداد محدودی از این خدمات اینترنتی مجدداً ادامه یافتند و در برخی موارد محدودیت‌های جدیدی هم نه از طرف دولت آمریکا بلکه از طرف شرکت‌های خصوصی علیه کاربران درون ایران اعمال شد. از جمله شرکت یاهو که برای باز کردن حساب ایمیل جدید و فعال کردن سرویسی به نام تایید هویت دو مرحله ای از کاربرها شماره تلفن درخواست می‌کرد، پیش شماره های ایران را از فهرست تلفن های مجاز دریافت این سرویس حذف کرد. همچنین کاربرهای ایرانی اجازه دانلود مستقیم یاهو مسنجر، سرویس محبوب چت این شرکت را هم نداشتند. اما پس از تلاش گروه‌های مختلف حقوق بشری و مدافع جریان آزاد اطلاعات که نامه‌ای با نزدیک 22 هزار امضا به مریسا مایر رئیس شرکت یاهو نوشتند، این شرکت ارائه خدمات خود به کاربران داخل ایران را از سر گرفت. از جمله سازمان‌های امضا کننده این کارزار اینترنتی میتوان به سازمان دیدبان حقوق بشر، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بنیاد مرزهای الکترونیکی اکسس، انستیتوی فناوری باز، بنیاد نیو امریکا، شورای ملی ایرانیان و آمریکاییان، پایا، اصل 19 و اتحاد برای ایران اشاره کرد. حالا کاربرهای درون ایران قادرند هم از سرویس تایید هویت دو مرحله یاهو استفاده کنند و هم سرویس یاهو مسنجر را به صورت مستقیم از وبسایت این شرکت دانلود کنند. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
تکان‌های تازه در بازار آزاد ارز در تهران موضوعی است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر با می‌پردازیم. همراه ما فریدون خاوند هست، اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح خیر.
سلام می‌کنم به شما خانم حیدری و همینطور به شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، دیروز در بازار آزاد ارز تهران قیمت ارز بار دیگر مرز 3200 تومان رو پشت سر گذاشت. البته تحول مقطعی است و حالا به دلیل اون با هم می‌پردازیم، ولی پیش از اون نگاهی بکنیم به اینکه اساساً تحولات در بهای ارز رو در کشورهای مختلف چه عواملی می‌سازند.
در دراز مدت نرخ برابری پول یک کشور در برابر پولای خارجی به ساختار کلی اقتصاد اون کشور بستگی داره. کشوری که دستگاه تولیدی نیرومندی داشته باشه، نرخ رشدش مساعد باشه، نرخ تورمش پایین باشه، صادراتش از وارداتش بیشتر باشه، چنین کشوری طبعا ارزش پولش هم در مقابل سایر ارزها بالا میره. این از دراز مدت. در کوتاه مدت بازار ارز یک کشور زیر فشار چهار عامل اصلی دچار نوسان میشه. اول اینکه تقاضا برای پولای خارجی چقدر بالا و پایین بره. دوم اینکه عرضه ارز در اون کشور چقدر باشه. عامل سوم تحولاتی است که در بازار جهانی ارز اتفاق میفته و بالاخره عامل چهارم جو روانی است، به خصوص فضای سیاست داخلی در اون کشور و تحولات ژئوپلیتیک اون، مثلا با توجه به احتمال جدا شدن اسکاتلند از انگلستان، پوند بریتانیا تا اندازه‌ای تضعیف شده.
خب آقای خاوند، تقریبا به این فکر متفشرم از چهار عامل صحبت کردیم. این چهار عامل آیا میتونیم که با ایران هم با شرط ایران هم جوری ارزیابی بکنیم که برای ما روشن بکنه قیمت دلار در روزهای گذشته چرا ناگهان اینطور افزایش پیدا کرد؟
این توضیح رو ما میتونیم تا اندازه‌ای داشته باشیم. از لحاظ تقاضا بازار ارز مشتریان تازه‌ای پیدا کرده، معمولا در اواخر تابستان و آغاز پاییز وارد کننده های کالا دنبال ارز هستند و بخش مهمی از این تقاضا منتقل میشه به بازار آزاد. به علاوه سفرهای خارجی هم زیاد میشه، از جمله در قالب حج تمتع. در سمت عرضه با کاهش چشمگیر صادرات میعانات گازی عرض کمتری به بازار میاد و گویا صادرات فراورده های پتروشیمی هم با مشکلاتی روبرو شده. در مورد وضعیت بازار جهانی ارز هم این روزها مهمترین رویداد قویتر شدن دلار آمریکاست در برابر سایر ارزها در همه بازارهای ارز در دنیا به دلیل بهبود وضعیت اقتصادی در ایالات متحده و این طبعا بر قیمت دلار در ایران هم تأثیر میذاره. و بالاخره عامل چهارم یا همون جو روانی رو باید در نظر گرفت که در حال حاضر به دلیل افزایش نگرانی در مورد پرونده هسته‌ای ایران با تشویش بیشتری همراه است و به همین دلیل دلار رو بالا میکشه.
خب آقای خاوند، به حال این چهار عامل آیا میتونه بگیم کدومشون به طور مشخص اثر بیشتری داره روی فراز و نشیب بهای ارز در ایران؟
بدون تردید سرنوشت پرونده هسته‌ای، صحبت‌های اخیر آقای عراقچی معاون وزیر خارجه ایران تردیدهایی رو ایجاد کرده در مورد آینده گفتگوها با گروه 5 به علاوه 1. به علاوه حرف‌های یوکیا امانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم که ابراز تأسف کرده بود از آن چیزی که به قول ایشان عدم همکاری تهران هست در زمینه پرونده هسته‌ای، طبعاً بازار ارز ایران رو به سود دلار متحول کرده که البته هنوز دامنه این تحول خیلی گسترده نیست.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان. امروز هم با صبحانه با خبر همراه بودید. چهارشنبه 26 شهریور ماه هست. امروز صبح هم سری میزنیم به کیوسک مطبوعات با شهرام رفیزاده، همکار روزنامه‌نگارم همراه هستیم. آقای رفیزاده سلام، صبح خیر.
فهیمه خضر حیدری صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه ایران آقای رفیزاده، بعد نیست با این روزنامه آغاز بکنیم. عکس کشور انتخاب کرده از امضای قرارداد کارلوس کیروش برای تیم ملی فوتبال ایران و گفته که بالاخره این امضای سرنوشت ساز برای فوتبال ایران انجام شد.
بله، روزنامه ایران در این گزارش اشاره کرده که آقای علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته که ما الان خاطرمون جمع شد که تا سال 2018 مربی تیم ملی فوتبال ایران مشخص شده. آقای کارلوس کیروش مربی 61 سالی پرتغالی که دور گذشته هم ایران رو به جام جهانی برد. حالا روزنامه ایران در تیتر یک هم گزارشی منتشر کرده درباره مذاکرات هسته‌ای در نیویورک که با تیتر مذاکره در تابستان داغ نیویورک اشاره کرده به سفر آقای محمد جواد ظریف و همچنین سفر آقای حسن روحانی که در روزهای آینده به نیویورک انجام خواهد شد.
آرمان امروز هم نگاهی کرده به برگزاری مسابقات رالی در تخت جمشید و گفته که حریم تخت جمشید به این وسیله شکسته شده.
بله، روزنامه آلمان در این گزارش اشاره کرده که برای یک مسابقه رالی اتومبیل رانی بخش‌هایی از حریم تخت جمشید مورد استفاده قرار گرفته و این روزنامه نگاه انتقادی داره به این موضوع. عکسی که روزنامه آلمان امروز آقای موسوی لاری هست، عضو مجمع روحانیون مبارز و وزیر کشور در دولت دوم آقای محمد خاتمی که از احتمال دیدار آقای خاتمی با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده. تیتر یک این روزنامه هم گزارشی است درباره اینکه کلید توافق نهایی آیا در نیویورک پیدا خواهد شد یا نه و از قول دبیر کل انصار حزب الله عبدالحمید محتشم هم روزنامه آرمان نوشته که دیگه از واژه گشت موتوری استفاده نخواهیم کرد.
بله، اما همراهان این برنامه آقای رفیزاده به خاطر دارن عاشورده رو که در شمال ایران قرار داره و روزگاری قطب تولید خاویار ایران بود و جزیره خب به حال بسیار پر رونقی سالها بود که عاشورده بی رونق بود، اما حالا اینطور که شهروند گزارش میده 100 هکتار از اراضی مربوط به عاشورده در آتش سوخته و شهروند تیت زده است که عاشورده دود شد و هوا رفت.
بله، روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو به همین آتش سوزی اختصاص داده و از اون به عنوان یک فاجعه زیست محیطی دیگر در شمال ایران یاد کرده و اشاره کرده که 80% پوشش گیاهی که در آتش سوزی که شامگاه دوشنبه آغاز شد و تا صبح سه‌شنبه هم ادامه داشت سوخته و این جزیره که زیستگاه پرندگان هم بوده بسیاری از پرندگان زیستگاه خودشون رو از دست دادن. یکی دیگر از گزارش‌هایی در صفحه یک روزنامه شهروند منتشر شده گزارش درباره غیبت ایران در ائتلاف علیه داعش که روزنامه شهروند اون رو دردسر تازه‌ای برای این ائتلاف توصیف کرده. یک گزارش هم منتشر کرده درباره دستگیری یکی از همراهان تیم ملی امید در کره که به نوشته این روزنامه به اتهام آزار یک زن بازداشت شد.
آقای رفیزاده نگاه کوتاهی هم به کیهان بیاندازیم.
روزنامه کیهان تیتر و عکسی که خودش رو اختصاص داده به آقای جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و اظهارات او که گفته مأموریت نیروی قدس یا همون سپاه قدس توسعه انقلاب اسلامی در جهان است. البته به نوشته این روزنامه ایشون گفته از طریق سپاه قدس ما به مستضعفان منطقه و جهان یاری هایی هم رسوندیم. یک گزارش هم روزنامه کیهان داره درباره اون چیزی که اون رو تا جنگ نرم توصیف کرده و مقام های دولتی رو به طور ضمنی متهم کرده که به فرهنگ خودی با اسلحه جنگ نرم شلیک می کنن.
و همینطور روزنامه شرق می بینم که گفتگویی با خانم رخشان بنی اعتماد از کارگردان های برجسته ایرانی داره که ایشون گفته که متهم هست به سیاه نمایی، اما نشان دادن هر تلخی الزاماً سیاه نمایی نیست.
بله، خانم رخشان بنی اعتماد در این گفتگو به اتهاماتی در روزهای اخیر به ویژه به خود ایشون به خاطر فیلم قصه ها و پس از دریافت جایزه بهترین فیلمنامه در جشنواره ونیز از سوی رسانه‌های اصولگرا وارد شده بود پاسخ داده. تیتر یک روزنامه شرق هم ناگفته‌های شمس اردکانی از مشاور وزیر نفت درباره اینکه آقای بابک زنجانی برای فروش نفت مجوز قانونی نداشته. یک گزارش هم روزنامه منتشر کرده این روز در ساختمان ولنجک، مرکز جایی که آقای احمدی نژاد و یارانش گرد هم میان چه میگذره.
شهرام رفیع‌زاده، ما بار دیگر به شما میپیوندیم. نگاهی کردیم با هم به روزنامه‌های چاپ امروز و حال نوبت میرسه به ورزش با حبیب روشن‌زاده. همراه بشیم.
پس از 3 ماه گفتگو و چانه‌زنی، سرانجام قرارداد کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران منعقد گشت و وی در فوتبال ایران ماندنی شد. روز سه‌شنبه با حضور خبرنگاران در محل فدراسیون فوتبال، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی و علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران قرارداد را امضا کردند. به گزارش شبکه خبر، علی کفاشیان پس از امضای قرارداد اظهار داشت:
سرمربی که این بار ما آقای کیروش رو انتخاب کردیم در هیئت رئیسه و کمیته فنی توسعه فدراسیون همگی به اتفاق به این قضیه رأی دادن که ایشون میتونه سکان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران رو به عهده بگیره.
برای کارلوس کیروش که اکنون سکان رهبری تیم ملی فوتبال ایران را در دست گرفته، هدف اول موفقیت در جام ملت‌های آسیا است که کمتر از 4 ماه به آغاز آن باقی مانده و به گفته وی حالا وقت کار کردن است. قرارداد کیروش 4 ساله است، ولی به گزارش خبرگزاری‌های داخلی نتایج تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت‌های آسیای 2015 می‌تواند زمینه فسخ یا ادامه همکاری را فراهم نماید. از بعد از انقلاب اسلامی ایران هرگز در جام آسیایی به مقام قهرمانی نرسیده. مرحله سوم مسابقات والیبال قهرمانی جهان در لهستان آغاز شد. شب گذشته حریفان ایران، آلمان و فرانسه به مسافه هم رفتند و فرانسه در 3 ست 25-15، 26-24 و 25-22 آلمان را شکست داد. امشب ایران با آلمان بازی دارد و بقیه بسیاری از کارشناسان ایرانی ایران میتواند آلمان را شکست دهد. حتی در گزارشی در شبکه 5 بهروز عطایی سرمربی و کارشناس والیبال گفت ایران میتواند هر دو تیم فرانسه و آلمان را شکست دهد.
ما هم تیم فرانسه را شکست میدیم هم تیم آلمان رو، چون نه آلمان نه فرانسه از پتانسیل والیبال از ما بالاتر نیستند.
بازی ایران و آلمان امشب ساعت 23 به وقت ایران آغاز می شود و بازی ایران با فرانسه فردا شب پنجشنبه برگزار خواهد شد. دیشب در گروه ستیمی دیگر در مسابقات والیبال قهرمانی جهان، تیم ملی والیبال لهستان در مقابل برزیل 3-2 پیروز شد. حالا هر دو تیم باید با روسیه بازی کنند. شب گذشته از دور اول بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 8 مسابقه برگزار شد. قهرمان اروپا پیروز شد، نایب قهرمان شکست خورد. آتلتیکو مادرید نایب قهرمان سال پیش در یونان 2-3 بازی را به اولمپیاکوس واگذار کرد. رئال مادرید قهرمان اروپا و صاحب گرانترین خط حمله جهان، پرگلترین بازی سه‌شنبه شب را به نمایش گذاشت و در مادرید 5-1 تیم بال سوئیس را مغلوب کرد. از 5 گلی که به سود رئال مادرید وارد دروازه بال سوئیس شد، 1 گل به خودی بود و 4 گل دیگر به گزارش شبکه فاکس سپورتس توسط گرت بیل بریتانیایی، کریستیانو رونالدوی پرتغالی هامس رودریگز کولومبیایی و کریم بنزما فرانسوی.